بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول جلسه 44 صفحه 98 سطر 14 کتاب الصلاة استاد عبایی 24-12-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بحث در باری ما یصح السجود علیه است، یعنی اون قسمتی از جبهه به عنوان سجدگاه انتخاب بشد که همان به اندازه یه درهم مثلا یه بند انگشت که بایستی در روی سجدگاه قرار بگیرد، او بایستی از زمین باشد یا از نبات زمین باشد که غیر معقول باشد. معقول و غیر معقول در اینجا مقیاس ولو بعض ناس هم هست. حالا اگر یک چیزی باشد که بعضی از شهرها میخورند او را اما بعضی از مردم نمیخورند، فرض کنید خرفه، یه سبزی است که بعضیا میخورند اکثرا نمیخورند، همونها هم که نمیخورند روی او سجده نمیتونن بکنند. اگر یه چیزی است معقول اما بعد از این که مدتی گذشت از معقولیت میافتد، مثل پوست بادام، پوست بادام اون سبزش که هنوز نارسه، پوست روی بادام وقتی که هنوز نارسه سبزی خورده میشه، چیز لطیفیه، اما بعد که بادام رشد کرد و بزرگ شد پوست روی بادام زرد میشه و مثل چوب میمونه. میگه اون زمانی که معقوله نمیشه سجده کرد، بعد که تبدیل شده است به غیر معقول میشه سجده کرد. بعد هم درباره معقول و غیر معقول که صحبت میکنیم مربوط به عمومی مطلب است، یعنی در حال عادی و متعارف، و اما اگر در ایام مجاعه بعضی چیزها را بخورند او مقیاس معمول نمیتونه بشه. ممکنه در ایام مجاعه برگ همه درخت‌ها را بخورند، یا چیزی که به عنوان دوا دکتر و طبیب اجازه میده ما بخوریم و بیاشامیم، او هم یک خورد و خوراک معمولی نیست. حالا به عنوان دوا ممکنه گل گاو زبان رو انسان بخوره، یا مثلا به عنوان دوا بعضی علفیات رو بخوره، اما معقول نیست، اونها معقول عمومی، لذا بر اونها میتوان سجده کرد. اینم که میگیم معقول، لازم نیست الان خورده بشه، ولو با یک تغییراتی قریب العقل اون هم باز نمیشه سجده کرد. مثلا گندم رو که کسی نمیخورد، گندم را آرد میکنن، آرد رو خمیر میکنن، میپزن، نون رو میخورن، ولی همون رو گندم هم نمیشه سجده. هسته خرما معقول نیست، مگه هسته خرما معقول نیست؟ هسته نخ معقول نیست، غیر معقول است. عرض کنم که یا اینکه پنبه، پنبه رو که انسان نمی پوشد، پنبه رو نخ می کنند، می ریسند، پارچه می کنند، می پوشند، ولی باز همون پنبه ملبوس حساب میشه، ولو بالفعل ملبوس نیست ولی قریب بالملبوس است. این یه مسئله. مسئله دیگر، سجود بر معادن جایز نیست. ایشان معتقدند، دلیلی ندارد ها، معتقدند که معادن استحاله می شود از اسم زمین و به آنها زمین گفته نمی شود، اما علمایی که اکنون میگن بر معادن سجده عیبی ندارد به خاطر این که آنها را جزء زمین می دونند، دو یه زمین هست که معدنه، یه زمین هست غیر معدن، ولی نوعاً جایز نمیدونن، میگن معادن خارج از عرضه، خاکستر خارج از عرضه، خاکستر جزء زمین حساب نمیشه ولو اینکه خاکستر زمین باشه. مثلا یه مقدار از زمین را سوزوندند، بعضی قسمت‌های زمین را سوزوندند، نفت ریختند، بعضی قسمت‌های کوه سنگ‌هایی را نفت ریختند و آتش زدند، بعد از احتراق تبدیل به خاکستر شد، ولو اصلش هم زمین باشه اما روی اون باز نمیشد سجده کرد. میفرماید و یراعا فی مسجد الجبهه، فی مسجد الجبهه، و مراعات می شود در سجدگاه پیشانی، یعنی همون زمین و همون جایی که پیشانی رو روی اون میگذاریم مسجد. و هوال مسجد جبهه چقدره؟ قدر معتبر از اون جبهه است در سجود، نه محل جمیع جبهه، همه جبهه نه. مراعات می شود در اون اندازه‌ای که به اندازه یه درهم از جبهه بایستی روی به اصطلاح مایسخ سجود علیه باشد، ان یکون من الارض، روی زمین باشد، او نباتها، یا روئیدنی زمین، غیر المعکول، ولی روئیدنی غیر معکول و غیر ملبوس عادتا بالفعل او قوت بالقوت القریبه من، بالفعل غیر ملبوس باید باشد، یعنی اگر ملبوس باشد بالفعل باطله، بالقوت القریبه من هم ملبوس نباید باشد، معقول نباید باشد. قوه یعنی استعداد قریب و نزدیک به فعل، مثل گندم، گندم بالقوه قریب من الفعل نونه، یعنی استعداد دارد، نه استعداد دور، همین نزدیک، ها همین امروز میتونن این رو تبدیل کنن به نون، به حیث یکون من جنسهی، از جنس معکول است. وقتی که از جنس معکوله فلا یقده فلمن، پس ضرر ندارد در من، یعنی در من امایسه و سجود علیه که سجده بر حسینی نیز بر من ضرری نمیرساند که مانع از سجده بر او که توقف داشته باشد معکول، علا تهنن، بر این که آرد بشود و خبزن پخته بشود و تبخین، یعنی باز پخته بشود، خبز نان بشه، تبخ پخته بشه، و باز ممانعت مانعی نیست در ممانعت، ضرر نمیرساند در مانعیت مایسه وجود که ملبوس توقف داشته باشد. این ول ملبوس عطف است بر معکول، یعنی توقف الملبوسه علا غزلن، توقف داشته باشد لباس به این که او را بریسن، پنبه است، پس پنبه مانع است نماز بر او، نمیتوند روی سجدگاه قرار بگیرد ولو توقف داشته باشد. این ملبوس ما که این پنبه است بر غزلن، بر این که او را نخ کنن و نسجن ببافن و غیره ها. پس یه توقفات مختصر مهم نیست، مانه. ولو خرج عنه بعد ان کان منه که قشر لوز ارتفع المن، و اگر خارج بشود از معکول یا ملبوس بعد از این که قبلا بوده از اون معکول ملبوس، بعد ان کان منه، یعنی از اون معکول ملبوس بوده، مثل پوست لوز بادام، قشر لوز، حالا این پوست بادام اولی که کوچولو بود، تازه مثلا الان که گل میکنه بادام ها، تا یکی یک ماه و نیم دیگه اینها کم کم در میاد و خوردنیه پوستش، اما بعد که بزرگ میشه تابستون دیگه پوستش زرد میشه و مثل چوبه، ارتفع المن، اون موقع میگه ارتفع المن اول خروجه، اونجا میشه به سجده کرد، من برداشته میشه چون خارج میشه بعد از جنسیت. ولو مغزش خورده میشه، مغزش که سجده نمی کنیم روی
مغزش داخلش هست،
بله روی مغز که سجده نمی کنیم، روی پوستش سجده می کنیم.
پس بعد از خوردنش،
بله؟
بعد از خوردن مغز.
نه، مغزش داخلشه، اب نداره، مغزش توش هست، ما که رو مغز سنگ. مثل این میماند الان زیر این فرش نجس باشد، این ورش، اما این ورش پاک باشد. ما روی این میتونیم سجده کنیم، چون روی اون نجس که نمی کنیم. بله، لخروجهی عن الجنسیه، چون از جنسیت عکس بیرون آمده. ولو اوتید احدهما فی بعض البلاد، اگر معتاد باشد یکی از این معقول و ملبوس در بعض از بلاد، در بعضی شهرها میخورن، بعضی شهرها میپوشن اون ملبوس رو، اما همه جا نه، دونه بعض. فل اقوا عموم التحریم، قول اقوا این است که همون جاهایی هم که نمیپوشند و نمیخورن حرامه، همه جا حرامه. یعنی تحریم اینجا به معنای عدم قبولی، نه تحریم شرعی، به معنای حکم وضعی است، یعنی سجده قبول نیست. نعم لا یقده نادر، چرا؟ اگر اکل کم باشه ضرر نداره، مثل اکل المخمسه، یعنی در زمان گرسنگی و مجاعه بعضی چیزها را بخورن، علف بخورن، برگ درخت بخورن، اونجا الان در موقع مخمسه ممکنه بخورن، اما چون مأکول معمولی نیست عیب نداره، میشه سجده کرد. ولی عقاقیر المتخذه للدواء، اون علوفاتی که اخذ بشد برای دوا، برای دوا و تداوی، بعض علفیات رو میخورن. من نبات لا یغلب اکلو، غلبه ندارد اکلش، ولی برای دوا میخورن، رو او میشه سجده کرد. ولا يجوز السجود على المعادن، جایز نیست سجده بکنیم بر معدنها. لخروجها عن اسم الارض بالاستحاله، چون خارج شدن این معادن از اسم زمین با استحاله، یعنی هر معدنی در اثر تابش خورشید حالی به حالی شده، یعنی زمین بوده حالا شده معدن طلا، استحاله شده. و مثل هر رماد، و مثل معادن است که استحاله شده خاکستر، و انکان منها، هرچند خاکستر خود زمین باشه، منها یعنی از زمین باشه. چی خاکستر زمین؟ یه تکه زمین رو نفتی بریزند و گاز چیزی بریزند، گازائیلی، آف بنزینی، اینا آتش بزنن، وقتی زمین سوخ بشه خاکستر. رو همونم نمیشه سجده کرد. و اما الخزف، خزف یعنی همین گلهایی که کوزه به صورت کوزه در میارن، به صورت خم آب در میارن، گل خاک، بعد میپزن این رو. آیا این خزف ها میگه مبنا بر اینه، آیا اینا استحاله میشه بعد از پختن یا نه؟ اثر استحابت همین آجورا، اینا گل بوده بعد تبدیل میشد به آجور، آیا استحاله میشد یا نه؟ معنی استحاله اینه، یعنی اگر اینا با گل نجس بود حالا پختنش، حالا میتونیم بگیم پاکه، اون کوزهی که با گل نجس بود میتونیم بگیم پاکه، اگر بگیم پاکه استحاله شده سجده هم بهش جایز، اگر این که نه سجده بهش جایز نیست چون زمین بوده حالا دیگه استحاله شده زمین نیست، اما اگر نه استحاله نمیشه، یعنی قبلا اگه نجس بود حالا هم نجسه، وقت اگه اینجوره میشه بهش اگه نجس نباشه سجده کرد، معلوم میشه استحاله نشده، دائره مدار استحاله است. اما خزف مثل گلهایی که کوزه کردن یا خم کردن که بعد از پختن البته، فیبنا علا خروجه، یعنی این خزف سجده کردن بر او مبنی است، علا خروجهی بل استحالت انها، آیا خارج می شود با استحال انها، یعنی از عرض، از عرض خارج می شود. فمن حکمه، پس کسی که حکم کرده باشد به طهرهی، اینجا طهر رو بی بند و بست ذکر کرده، باید بگه فمن حکمه به طهرهی اذا کان، مثلا گلش یا خاکش نجس، اینو توضیح واضحاته، یعنی به عنوان واضح بودن حذف کرده، حذف ما یعلمه. فمن حکمه، پس هستی که حکم کند به طهر این خزف در صورتی که اول گلش نجس باشد، بگه پاکه، لازم هل قول بالمن من سجود علیه، این باید بگد که سجده هم بر او چی جایز نیست. چرا؟ چون استحاله میشه از زمین. لیل اتفاق علی المن من ما خرج عنها بالاستحاله، چون همه علما اتفاق دارن به منع سجده، اما به اون مما اون چیزی که خرج عنها یعنی خارج شده از زمین بالاستحاله، میگن چیزی که از زمین به استحاله خارج شده سجده بر او جایز است. و تعلیل من حکم به طهره بها، و علاوه دلیل دیگر این است که کسانی که حکم به طهارت میکنن این زمین ها و خزف ها را، تعلیل میکنن بها یعنی به استحاله. پس ارتباط بین پاک شدن، میگه کسی این جواب از سوال مادره، میگه آقا چه ربطی دارد پاک بودن زمین، پاک شدن زمین و سجده نکردن به او؟ میگه هر دوش مبنی بر استحاله است، زیرا از طرفی اتفاق دارن علما علل من مما خرج عنها بالاستحاله، میگن ممنوع از سجده کردن از اون چه از زمین خارج میشود و از جنس زمین خارج می شود با استحاله. و از طرفی علما تعلیل کردن من حکم به طهرهی بها، گفتن حسان کسانی که حکم کردن به طهر یعنی پاک شدن خزف، حکم کردن بها، تعلیل کردن بها، یعنی علتشو استحاله آوردن، تعلیلشون بها یعنی به اون استحاله است. پس استحاله هم علت تطهیر است در قول علما، هم استحاله مانع سجده کردن است، پس لذا این دو با هم ارتباط دارند. لکن چون نوعا علما نمیگن پاک میشه پس سجده هم جایزه. لکن لما کان القول بالاستحاله بذلک ضعیفا، لکن چون که قول به این که استحاله میشد خزف بذلک، یعنی با پخته شدن، میگن این قول ضعیفه و پاک نمیشه اگر نجس باشه، سلام علیکم، کان جواز سجود علیه قوی، یا این که ما قائل بشیم که روی خزف سجده بکنن احتمالش قویه. مسئله دیگر سجده کردن روی کاغذ. سجده روی کاغذ از مباحث خیلی درهم برهمه اصلاح فقه هست و لمعه هست. اون چه مسلمه این است که روایت داریم ما روی کاغذ میشه سجده کرد، روایت مروی این است، این از مسلمیات که روی کاغذ میشه سجده کرد. خیلی خوب، این مثلا. مسئله دیگر مسلمه است که کاغذ مرکب است از نوره، یعنی مثلا آهک که آهکم معدنه، و پنبه و مثلا علفیاتی، یکی از اون علفیاتش هم قنبه، کتان و اینها مرکب از ایناست، یعنی پنبه، کتان، قنب. قنب همون چیزیست که ما میگیم شادونه، این شادونه ها ازش علفی سبز میشه، علفشو چیز محکمیه، گاهی تناب درست میکنن برای بند کشتی یا برای بند ماشین، و گاهی بعضی جاها ازش لباس درست می‌کنن. خلاصه مسئله دومم اینه که محتوای کاغذم نوره و پنبه و ایناست. خب نوره از نظر این که معدنه، خب سجده بر او جایز نیست، و مخصوصا تمام این کاغذ نوره پراکنده است، منبثق و پاشیده شده، یعنی به هر جزء و ذراتی از این کاغذ نوره هست. از طرفی کتان و پنبه هم همینجوره. پنبه صنف اینه که لازم نیست اون چیزی که سجده در او جایز نیست الان ملبوس باشه. پنبه الان ملبوس نیست، اما نخش میکنن میبافن ملبوس میشه. پس چطور میشه ما بیم بگیم که پنبه و کتان و نوره که این هر سه اجزای قرطاسه و هر سه مالایسه سجود علیه، حالا که آمده جمع شده مرکب شده ما به او سجده کنیم. اگر بعضیا مسئله رو میبرن روی قرطاس که ایشان روی روایت که ایشان به این مسئله اشاره میکنه، میگن ما نمیدونیم مسائل و ریشه قرطاس چیه، روایت اینا راحت میکنن خودشونو. اگر کسی مسئله رو ببرد روی روایت خودش راحت کرد. اما بعضیا میان دو اینجا این مسئله رو روی روایت نمیبرن، وقتی نبردن رو روایت و اشکالاتی بهشون وارد میشه، مثلا به این مصنف اشکال میشه. مصنف گفته اون قرطاسی که متخذ از نبات باشه، اگر از حریر باشه ما قبول نداریم. ایشان میگه که خب اگر از حریر نباشه، اگر از حریر باشه قبوله، حریر لباسه، خیلی خب اونو سجده نکنیم روش. اما متخذ از نبات باشه، این چه خصوصیتی دارد متخذ از نبات باشه؟ منظورتون از نبات پنبه و اینهاست، قنب و کتان و ایناست؟ خب اینها رو خود شما قائل هستید بر این که ولو این که الان ملبوس نباشه لایسه و سجود علیه، مگر این که استثنا میکنه، مگر اینکه مصنف عقیدهش این شده باشه که چیزی که فعلا ملبوس نباشه سجده رو او جایزه، یا چیزی که فعلا مغزول نباشه یعنی نخ نشده باشه ولو پنبه باشه سجده بر او جایزه، ولی مصنف اینو نمیگه. و علاوه خب نورشو چه میگید؟ اون عرض کنم که آهکشو چه میگید؟ این آهک پاشیده شده. بعد در اینجا عده میان استثناء میکنن، میان میگن که بله اون آهک چون خوش شده لایسه و سجود علیه نیست، و علاوه بر فرض این که لایسه و سجود علیه باشه مقدارش کمه، اکثریت کاغذ پنبه است، اکثریت کاغذ کتانه، نورش مثل رنگش میمونه. الان این پشم رو نمیتونم بگن این رنگ درست منبسقه، منبسه است، یعنی به تمام اجزای این پشم این رنگ هست، اما این میگن این جنسش چیه؟ میگن پشم نخه. کاغذ هم نمیتونن بگن جنسش نوره است، نوره رنگشه، اون ماده است که به همه سرایت کرده، ولی اصل کاغذ همون پنبه و کتانشه. لذا از این نظر مانعیت نوره رو بر می دارن. ایشان میگن این استدلالتون درست نیست، اولا نوره به همه جاش رسیده و ثانیا بر این که پنبه هم باز مورد بحثه، به جهت این پنبه ولو این که پوشیده نمیشه، اما مصنف گفته ما گفتیم قریب به لباسه، یعنی پنبه رو می بافن و لباس می کنن. خلاصه همین مسائل، چند تا مسئله که الان پشت سر هم گفتیم هی تکرار میشه در این بحث کاغذ، مسئله روایت، مسئله رونوره، مسئله پنبه و کتان و این که اینا بلعص مانعیت دارن، و آخرین نظریه هم این است که اگر کاغذ رو با روایت حل کردیم حل کردیم، و الا روی قواعد رو کاغذ نمیشه سجده کرد. و یجوز السجود على القرطاس فی الجمله، این که میگه فی الجمله یعنی ولو کاغذهایی که ریشش پنبه باشه و حریر نباشه فی الجمله اجماعا سجده بر کاغذ جایز. چرا؟ لنص صحیح، روایت صحیح داریم که دال بر جواز سجده بر کاغذ است، و بهی و به روایت خرج عن اصله، خارج شد کاغذ از اصلش، المقتضی لعدم جواز سجود علیه، که مقتضی است اون اصل عدم جواز سجود بر او را، اصل کاغذ نباید سجده کنیم برش، لانه مرکب من جزئین، زیرا کاغذ مرکب از دو جزء است که لا یصح السجود علیهما، که سجده بر هر دو جزء هیچ کدومش جایز نیست. یکی از آن دو جزء و هما نوره، یکی آهکه، و ما مازجها من القطب، جسم دومشه مازجها من القطب، چیزی که ممازج آهک باشد از پنبه و کتان و غیر اینها که قنب باشه که خواهیم گفت. فلا مجال للتوقف فی، پس مجالی در این که توقف کنیم در کاغذ فی الجمله نیست. یعنی چی؟ یعنی چون روایت داریم جای توقف نیست. فی الجمله، فی الجمله چون روایت داریم سجده بر او جایزه. این که میگه فی الجمله یعنی فی ما فی مستثنی، و الا اونجایی که استثناء بشه که اون کاغذی است که ریشش از حریره، او البته چون حریره جایز نیست. ول مصنف هلا، مصنف در اینجا فسه مخصوص کرد سجده به کاغذ را، بالقرطاس المتخذ من النبات، کاغذی که از علفیات و روئیدنی ها گرفته بشه، کلقطن، مثل پنبه و کتان و قنب. قنب همون شاهدانه است که میدن به همین قناری ها میخورن و بعد از اون علفش چرس درست میکنن، نشعه میشن، چرس درست میکنن، بنگ درست میکنن، چی میدونم علایالین. این شاهدانه که بعد وقت علفش ازش چیز میتابند، ریسمان میتابند، ریسمان محکم میشه، بعضی هم ازش لباس درست میکنن، لباس های سفت زبری نظیر گونی، همچین چیزهایی درست میکنن و میپوشن. فلوت تو خزم من الحریر، گفته قرطاسی جایزه که از قنب و کتان و قطن باشه، اما اگر اتخاذ شود کاغذ از حریر، لم یصح السجود علی، سجدی نیست سجود بر اون کاغذ. و هازا، اینی که مصنف گفته اگر از پم از نباتات باشه جایزه، روی این مبناست که پنبه را بدون لباس شدن جایز بداند سجده بر اون، و یا نبافتشو جایز میدوند. ولی مصنف اینجوری نیست، مصنف میگه پنبه نبافته بافته هیچ کدوم جایز نیست. وازا این که اختصاص داد به نباتات، انما یبنا، این اجزه نیست مبنیست بر قول به اشتراط کون هذه الاشیاء، به این که شرط کرده باشد این که این اشیاء یعنی قطن و کتان و قنب، این اشیاء مما لا یلبس بالفعل باشد، اینها ملبوس به فعل نباشد، حتی یکون المتخذ منها غیر ممنوع. عقیده مصنف این باشد که پنبه اگر ملبوس بالفعل نباشد، متخذ از اونها غیر ممنوع السجود باشد، عقیدهش این باشد، ولی اینجور نیست. او کونه غیر مغزول اصلا، یعنی این مبنای این استثنای نباتات برای کاغذ این رو این مبناست که بافته نشده اینها جایز باشه سجده برش. کونه یعنی کون این پنبه و کتان، غیر مغزول یعنی نبافته باشن او را اصلا، ان جوزناه فی ما دون المغزول، اگر جایز بدانیم فی ما دون المغزول، در اون پنبه ای که بافته نشده جایز بدانیم سجده را. و مصنف هم عقیدش این باشه. ولی و کلاهما لا یقول به المصنف، هر دوشو مصنف نمیگه. یعنی مصنف همونجوری که شارح گفت معتقده، میخواد مغزول باشه پنبه، میخواد غیر مغزول باشه، بافته یا غیر بافته، میخواد ملبوس باشه، میخواد غیر ملبوس باشه. همین اندازه زمینه بافتن و پوشیدن ولو قریبن یا نزدیکن امکان داشته باشه، لا یصح السجود علی. پس وقتی که مصنف اینجوری میگه، استثنای نبات چه معنا داره؟ که بگه اون قرطاسی و کاغذی عرض کنم که سجده در اون جایزه که از روئیدنی ها باشه، از قرطاس باشه، قطن و قرطاس و کتان و اینها چه خصوصیتی داره؟ چون اینا که لایسه و سجود علی پر... یعنی خلاصه میخواد بگه اگر روایته، روایت که بین نبات و غیر نبات فرقی نگذاشت، میخواد پنبه باشه، میخواد کتان باشه قرطاس، میخواد غیر اینا باشه، روایت حریر و غیر حریر فرق نمیذاره، میگه قرطاس یه چیز. اگر روایت رو نمیخواد بگید خب پنبش هم جایز نیست، کتانش هم جایز نیست، چون که مخصوص ملبوس که نبود ممنوعیت شما. و کلاهما لا یقول به المصنف. بشه کتان خارج بشه، یعنی ملبوسش چنین، مغزولش چنین، اینا رو مصنف نمیگه، مطلقا میگه ممنوعه. و اما اخراج الحریر فظاهر علی هذا، اما حریر رو که خارج کرده این درسته. علی هذا یعنی چی؟ یعنی روی این که مطلقا حریر ممنوع باشه. اگر گفتیم چیزی که در آینده میتونه لباس بشه الان مطلقا ممنوعه، حریر درسته، لأنه لا یسوه السجود علیه به حال، زیرا سجده بر حریر به هیچ حالی درست. و هذا شرط علی تقدیر جواز السجود علی هذه الاشیاء لیس بواضح، این شرطی که آمده مصنف کرده بر فرض این که جایز باشد سجده بر این اشیاء، کدام اشیاء؟ قطن و کتان و قدنب، بر فرضی مصنف که نمیگه جایزه، بر فرضی ما هم جایز بدانیم سجده بر این اشیاء را، این شرط یعنی شرط این که از نبات و روئیدنی باشه واضح نیست. چرا واضح نیست؟ چون روایت میگه مطلقا قرطاس جایزه، چرا ما باید مقیدش بکنیم به نبات؟ لأنه تقیید لمطلق الناس، این کار کار بی خودیه، به خاطر اینکه مقید میکنه مطلق روایت رو، روایت میگه سجده بر قرطاس جایزه، حریر رو که بیرون نیاوردی. او تخصیص لعامهی من غیر فائده، یا این بگید البته این که او میگه به خاطر اینکه ممکنه روایت رو بگیم مطلقه پس تقیید مطلق میشه، ممکنه روایت بگیم عبارتش عامه، تخصیص چی میشه؟ عام میشه، فایده ای هم نداره این تقیید تخصیص. چرا فایده نداره؟ میگه به جهت این که شما بیاید روایت رو مقید کنید به پنبه، پنبه بودن و نبات بودن قرطاس را از ممنوعیت بیرون نمیارد مگر روایت باشد، چون گفتیم پنبه مالای سه سجوده و علاوه قرطاس همراهش چیه؟ نور است، که نور چیه؟ آهک، و آهکم لایسه و سجود علیه، اینه میگه زیرا لأن ذالک مقید کردنش به پنبه و نباتات لا یزیله عن حکم مخالفت الاصل، زایل نمی کند قرطاس را از حکم مخالف بودن با اصل. اصل در قرطاس دیروز الان گفتیم عدم جواز سجده است. چرا از اصل خارج نمی کنه؟ فإن اجزاء النور المنبث فیه، زیرا اجزاء النور یعنی آهک که پراکنده شده در کاغذ، به حیث لا یتمیز من جوهر الخرید جز ان یتم علیه السجود، جوری نور پراکنده شده در کاغذ که نمیتونید ار کاغذ یه تیکه رو نشون بدی بگی اینجا دیگه نوره نیست و اینجا مایسه و سجود علیه، جوری پراکنده شده که لا یتمیز من جوهر الخلیط، تمیز داده نمیشه از جوهر خلیط. خلیط خود کاغذ میگن خلیط. چرا خلیطه؟ چون مخلوطه از قطن و از نوره و از اشیاء مختلف است. از این کاغذه، از این کاغذه که جوهر خلیطه که مخلوطه از نوره و غیر نوره، نمیتونیم تمیز بدیم جز اون یتم سجود علی. بگیم یه جز اینجا یتم سجود علی، چون نمیتونید معین بکنید چون نوره داره، کافیز همین نوره فلمن در این که ما نتونیم رو کاغذ سجده کنیم، کافیز در من. فلا یفیده ما یخالط عامل الاجزا، همین نوره کافیه در این که چی؟ نظر ما رو کاغذ سجده کنیم. پس اگر اضافه بکنید به این نوره چیزهایی مثل پنبه، بگید چون پنبه از جایزه، نه مفید نیست. پس مفید نیست این کاغذ را ما یخالطها من الاجزاء، اون چه مخلوط بشود به این کاغذ از اجزایی که یسه و سجود علیها منفردتن، یعنی برفرض رو پنبه هم بتونیم ما سجده کنیم منفردتن، اما چون تو کاغذ نوره و نوره رو نمیشه سجده کرد، این اضافه شدن قطن و کتان و اینها که یسه و سجود علیها منفردتن مفید نیست، چون آخر نوره به حال خودش باقیه. خب پس تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا اول گفتیم روایت خارج کرد کاغذ رو از اصلش، از اصل حرمت و ممانعت. مصنف این قیدی که مخصوص کرده کاغذ را به نبات بیمورده، زانم لای سوه و سجود علیه، برفرض اونم سوه و سجود علیه که مثلا پنبه هنوز لباس نشده یا سوه و سجود، اما اون نوره را چی میگید در میان کاغذ که برفرض به اون نوره اضافه بشود پنبهی که برفرض یا سوه و سجود علیه، اما اون نوره منبسته در تمام کاغذه و هیچ جزئی از کاغذ رو نمیتونی نشان بدی که از اون نوره با آهک نداشته باشه، پس سجده بر کاغذ روی قاعده جایز نیست، روی روایت جایزه. این تقیید مصنف بیمورده که کاغذ مقیده به این که از نباتات باشه، نه هیچ قیدی نداره بین نباتات و غیر نباتات، فرقی نداره. و فی الذکرا جوز السجود علیه، در ذکرا تجویز کرده است مصنف سجود بر کاغذ را، این تخز من القنب، اگر از همون شاهدانه گرفته باشه. و استظهر المن، استظهار کرده یعنی گفته مثل این که ظاهر است به ذهن ما، من از اون کاغذی که من المتخذ من الحریر، متخذ از حریر اگر باشه گفته ممنوع. و بن المتخذ من القوت والکتان علی جواز سجود علیه ما، و گفته اما کاغذی که از قطن و کتانه جواز سجود بر او و عدم جواز سجود بر اوش مربوط به اینه که آیا کتان و قطن جایز سجده بر اونا، کاغذش هم جایزه، اگر جایز نباشه کاغذش هم جایز نیست. و بنا گذاشته متخذ، یعنی کاغذ متخذ از قطن و کتان را بر جواز سجده علیه ما، یعنی بر خود قطن و کتان، گفته قطن و کتان هر حکمی داره، کاغذ قطن و کتان هم همون حکم رو داره. ولی ایشان میگد که قنب را ما بی خود بیرون آورده، چون از قنب لباس میبافن. و یوش که تجویز القنب، مشکل از تجویز کردن شهید اول قنب را، یعنی علفیات شاهدانه را اجازه بدیم، علا اصله یعنی روی قانون اولی قنب بشه به سجده کنیم، نه اینکه روایت بیاد لحکمهی فیها، زیرا خود مصنف و خود شهید اول در دروس حکم کرده، فیها یعنی در همون کتاب، به کونه ملبوسن به این قنب، لحکمه فیها یعنی حکم کرده درباره همین قنب، به کونه ملبوسن یا در کتاب دروس به کونه ملبوسن فی بعض البلاد، به این که قنب در بعضی از شهرها لباس داره، ملبوسه، پوشیده میشه. خب و این نزالک یوجب عموم تحریم، همین امروز هم ما خوندیم گفتیم اگر یه لباسی در بعضی جاها پوشیده بشه یوجب عموم تحریم، یعنی همه دیگه نمیتونن او را سجدگاه خودشون قرار بدن. و این نزالک، باز در همون کتاب گفته زالک یعنی پوشیدن در بعضی جاها، یوجب عموم تحریم، موجب است که هیچ جا رو سجده نکنن. و قال ایزن فیها فی النفس من القرطاس شیئون، باز در ذکرها گفته دل من نسبت به کاغذ چرکینه، مسئلش برای من حل نشده. بعض معاشین میگن مثل سیبوی تا آخر عمرش میگفت من این حتی، این دل من از این حتی ناراحت، اصلا سر در نیاوردم، اصلا این حتی اسم یا فعل یا حرف. بعضی جاها میبینیم حتی اسم، بعضی جاها فعل، بعضی جاها حرف، اصلا ریشه این معلوم نشد. بعد از این که مثلا 40 سال 50 سال درباره ادبیات زحمت میکشه میبیند بر ضمیر در میاد، مثلا این ربطی ندارد به حرف، حتی که مثلا حرف که بر سر ضمیر در نمیاد. خلاصه این مثل کوسه و ریشپن و مثل شتر مرغه که نه شتر نه مرغه. حالا اینجا میگه قرطاس رو ما نفهمیدیم چیه، من حیث اشتمالهی علن نوره، از طرفی این کاغذ مشتمل بر نوره بر آهکه، المستحیله من اسم الاز بالاحراق، نورم که زمین نیست، مالای سه سجود علیه. خب کاغذ رو میگن سجده برای جایزه، اما همین کاغذ نورهی داره و نورش هم زیاده که استحاله شده از اسم زمین با احراق، وقتی که سوزندن این گچ، این به اصطلاح معدن آهک را، بعد این دیگه زمین بهش گفته نمیشه با احراق. خلاصه از این طرف نوره داره. قال الا ان نقول، گفته مگر این که بگوییم، حالا مصنف در همین گفته او هم اعتراض میکنه، مگر این که بگوییم جوهر القلتا، الغالب جوهر القلتاس، بگیم ولو نوری داره اما غالبش چیه؟ جوهر کاغذه. جوهر کاغذ هم پنبه است، یا کتانه یا قنبه یا چوب، و الان از خاک اره و اینا هم درست میکنن. بگیم که غالب جوهر قلتاسه و این نوره مثل رنگ پشم میمونه. او نقول جمود النوره يرد اليها اسم الاحس، یا بگیم نوره مثل همون پوست بادوم میمونه، ولو یک زمانی خارج شده بوده معقول بوده الان غیر معقوله. نوره هم ولو یک زمانی از اسم زمین خارج شده آتیشش زدن، اما وقتی که جمود یعنی جایی قرار گرفت و تیکه اونجا قرار گرفت و اینها ساکن شد مستقر شد، یرد الیها اسم الارض، یعنی اسم زمین بهش بر میگرده، یعنی زمین میشه. و هذا الایراد متجه، شاری خیلی روی این عبارت که میگه من همه این ایرادا رو قبول دارم، اما یه مطلب رو این آیون علما فراموش میکنم، با اون که قرطاس روایت داره با نص خاص خارج شده. و هازل ایراد، این ایرادی که به کاغذ گرفته مصنف که این کاغذ چی جور سجده بهش جایزه و حالا که اکثرش نوره است یا یه مقدارش نوره، یه حرف درسته، لولا خروج القرطاس به نست صحیح، اگر نه این که قرطاس و کاغذ با نست صحیح و عمل اصحاب عرض کنم که درست باشه، چی خارج شده قرطاس از چی؟ از عمومات. عمومات اینه که کاغذ سجده به جایز نیست، خارج شده با نسل سعی و عمل اصحاب، اصحاب رو کاغذ سجده میکنن. بعد مصنف میگه یه اشکال کرد مصنف چی شهید اول و دوتا هم جواب داد، دوتا جواباش بیمورده. اشکال کرد گفت دل من از قرطاس ناراحته، برای این که چجور سجده بهش جایزه که نوره درش. بعد گفت الا این که بگیم اکثر مواد او کاغذه، یعنی نوره نیست. یه جوابم داد این که بگیم جمود نوره اسم عرض بهش اطلاع میشه. هیچ کدوم این جواباش درست نیست. بر فرض این که اکثر مواد قرطاس کاغذ و پنبه باشه، اما هر جزئی که شما دست بذاری نوره هست در اونجا، و اما این که به نوره و آهک جامد بگیم زمین نخیر، این هم معلوم نیست. و ما دفع به الاشکال، اون چه مصنف یعنی شهید اول اشکال قرطاس را با او دفع کرد غیر واضح است. فإن اغلبیت المصوق لا یکفی ما امتزاجهی به غیره، زیرا اکثر بودن مصوق یعنی پنبه مصوق، مصوق از سجده بر او، جایز از سجده بر او، یا کتان جایز از سجده بر او، این که اغلبیت دارد کافی نیست که سجده بر قرطاسی که مرکب جایز باشه ما امتزاجهی به غیره، در صورتی که قرطاس با غیر قرطاس چی میشه؟ ممزوج باشه، یعنی با آهک. و امبساس اجزاء ما، اجزاءشون هم پراکنده شده باشه در همه جا، به حیوری که تمیز داده نمیشه. شما الان هر تیکه از این کاغذ رو حساب کنی معلوم نیست کجاش پنبه کجاش نور است، هر جاش دست بذاری هم پنبه هم نور است. و کون جمود نور یرد الیها اسم الارض فی غایت الضعف، این که بگیم جمود نوره و آهک خشک و مثلا جامد اسم زمین بهش دو مرتبه برمیگرده در نهایت ضعفه. و علا قولهی رحمت الله لو شک فی جنس المتخذ من، بعد اینجا میگه حالا اگر قول مصنف این بود که ببینیم نوره است و پنبه و چیه، حالا اگر شک کردیم در یک جنس کاغذ، شک کردیم که آیا نورش زیادتر یا پنبه است یا یسوه سجود علیه یا لا یسوه سجود علیه، اصل چیه؟ یه اصل عدمه، به جهت این که ما بایستی یقین کنیم که ما یا سجود ما بر چیزیست که غیر از معدن است، غیر از خوردنیست، غیر از پوشیدنیست. وقتی شک کردیم ما بایستی اون نماز رو صحیح ندانیم، و روی این حساب اکثر انواع کاغذ ها خارج میشه از بس، به جهت این که همش ممکنه مشکوک باشه آیا نورش زیادتره یا پنبش زیادتره یا چی. و علا قولهی رحمت الله لو شک فی جنس المتخذ علی، اگر روی حساب این باشه، قولش رو مبنای غیر نصه. ببینید یه مرتبه قول ماست، قول شارع رو مبنای روایت، رو روایت شک نمی کنیم، گفتن قرطاس جایزه، هر چیزی کاغذ باشه جایز. اما مصنف میخواد روی قاعده درست کنه، میخواد ببینه که اجزایش چیه، اکثریتش چیه، روی غیر روایت، رو قانون درست در نمیاد. هر جا کاغذ باشه آدم شک میکنه، و بر قول مصنف که روی قانون بخوام حساب کنیم نه روی روایت، لو شک فی جنس المتخذ من، اگر شک شود در جنسی که کاغذ از عقص شده، کما اول اغلب، کما که غالبا هم همینه، کاغذها رو آدم رو شک میکنه که این جنسش از چی، لم یسوه سجود علی، سجده بر او جایز نیست، لشک فو حصول شرط صحت، چون شک داریم آیا شرط صحت نماز درست شد یا نه. و به هازا، وقت روی این حساب، یعنی به هازایی که شک کردیم، لم یسوه سجود علی، سیدی سجده بر او، یعنی صد باب سجود علیه، غالبا باب سجده بر کاغذ بسته میشه، دیگه رو کاغذ آدم نمیتونه سجده کنه. و هو غیر مسموع فی مقابل الناس، این قابلش مسموع نیست، غیر مسموع در مقابل روایات و عمل اصحاب، روایات و عمل اصحاب میگه رو کاغذ سجده کنی. حالا کاغذ اگه نوشته باشه چی؟ میگه کاغذ، بعضیا گفتن که اون نوشتهش اکثرا مثلا همین لومعه، حالا روی این میشه سجده کرد، اکثرش نوشته، سفیدش کمتره، پس نمیتونیم سجده کنیم. ولی بعد جواب میدن میگن اون نوشتهش عرضیه، به الا اصل کاغذ میچسبه به پیشان انسان، دا گاهی کاغذ سفید میچسبه گاهی کاغذ سیاه، او کاغذی که میچسبه متا سیاهی. و کراهت دارد سجود بر مکتوب کاغذ با ملاقات جبهه، لما یقع و علیه سجود اسم سجود خالی من کتابه و مع ملاقات جبهت، البته در صورتی کراهت دارد که ملاقات کند جبهه ما یقع و علیه اسم سجود، یعنی وقتی که جبهه به اندازه ما یقع و علیه اسم سجود یعنی به اندازه درهم ملاقات کند، خالی من الکتاب را، یعنی به اندازه یه درهم به اون قسمت سفید پیشان انسان برسه. اینجا کراهت، چون تیکه تیکه از ذره ذره است. پس کراهت دارد سجده مع ملاقات پیشانی، لما یقع و علیه اسم سجود پیشانی برسه به کاغذ به اندازه که اسم سجده بهش اطلاق بشه، یعنی به اندازه یه درهم برسه به چی؟ خالی هم من الکتاب را، یعنی اون قسمت سفید کاغذ. ولی بعض هم لا یعتبر ذلک، بعضی ها به این که این دقت ها را بکنی اعتنا نمی کنن، میگن نخیر، پیشانی میخواد به سفید برسه میخواد به سیاه، بناعن علا کون المداد عرزن. اینا حساب میکنن که نوشته عرزیه، جوهر کاغذ به پیشانی میرسه. لا یهول بین الجبهت و جوهر القرطاس، حائل نمیشه بین جبهه یعنی پیشانی و بین جوهر کاغذ، جوهر کاغذ به پیشانی میرسه، ولی ضعف این ظاهره که نخه مداد میرسه و اون رنگ مرکب میرسه، و اگر کاغذ سفید نرسه صحیح نیست سجده یا لااقل مکروهه.